ات ایران صدا دات آی آر اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. امیدوارم که همچنان با ما همراه باشید. سامانه یه پیامکی ما که حکم پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان رو داره 30,010,35 و همچنین 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهر هاست. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. و اما تو این فرصت شما دعوت میشید به برنامه بعدی، مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی. این برنامه تا حوالی ساعت 20 ادامه خواهد داشت. قبل از اینکه این برنامه رو تقدیمتون بکنیم، عرض کنم خدمت شما که شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. با ما همچنان همراه باشید. این شما و این مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی.
الو، بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان نازنین رادیو گفتگو. شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی امشب از رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته کودتای انگلیسی رضاخان و سناریوی زمین خاری، گسترش کوریدور شمال جنوب و تعمیق همکاری با چین، هند، ایران، پیام مسافر ویژه مسقط به تهران، سیاست جدید بانک مرکزی در مهار بازار ارز و سوال‌ها و ابهام‌ها، و در بخش رصد واکنش رسانه‌های معاند به تحریم اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا توسط ایران. نوزده و چهار دقیقه است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب در خصوص کودتای انگلیسی رضاخان و سناریوی زمینخواری. در پرونده هفته در طول شبهای گذشته صحبت کردیم، در شبهای گذشته درباره اهداف زمینخواری و دلایل اون صحبت کردیم با کارشناسان سیاسی و تاریخ معاصر ایران. امشب و در سال روز کودتای انگلیسی سوم اسفند درباره چالش‌های سیاسی این کودتا و ابعادی که در تصرف زمین‌ها در تاریخ معاصر داشت صحبت میکنیم. قبل از معرفی مهمان این بخش، دعوت میکنم بخشی از کتاب تاریخ 20 ساله نوشته حسین مکی رو در قالب یک فایل صوتی بشنوید. آقای ترقی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی امشب.
بنده هم خدمت جناب آقای عبیری و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید، متشکرم. موافقید بریم یه فایل صوتی و یه بخشی از کتاب تاریخ 20 ساله بشنویم برگردیم؟
در ایران جانور عجیبی پیدا شده که مثل شته عمل می کند. با این تفاوت که شته برگ درختان را می خورد، ولی این جانور تاجدار زمین خوار است و هر چقدر هم املاک مردم را می خورد باز هم سیر نمی شود. این لقبی است که یک روزنامه فرانسوی به رضا شاه به دلیل غارت اموال و زمین‌های مردم ایران داده بود، تا آنجا که وقتی از کشور تبعید شد او را ثروتمندترین پناهنده جهان نامیدند. این بخشی از کتاب تاریخ 20 ساله نوشته حسین مکی است. در این کتاب اشاره می شود که طمع رضا شاه به مزرعه‌ای اطراف تهران خلاصه نشد. ذات همایونی مرزهای استراحت خود را بر سر 2167 روستا گسترانید و 19 پارچه به 200 خانوار در فارس، 191 پارچه با 4250 خانوار در کرمان، 115 پارچه با 6365 خانوار در آذربایجان و نمونه های متعدد دیگر. اراضی جزء املاک است و معنی آن این است که تمام اراضی از آن من است و مالک شاه است. این جمله است که رضا خان گفته بود. با این توصیف املاک تبدیل به آرزوهای او می شدند، اما تحقق آرزوها و تضمین آنها خرج داشت. علاوه بر تملک زمین، محصولات نیز پیشکش همایونی می شدند. درآمد 254,585 نفر از این زمین ها روانه جیب شاه اول خاندان پهلوی شد.
بله، بخشی از کتاب تاریخ 20 ساله نوشته جناب آقای حسین مکی رو شنیدیم. آقای حمیدرضا ترقی، قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی، مهمان ما هستند در این بخش و در این خصوص باشون گفتگو خواهیم کرد. آقای ترقی، انگلیسی ها بر چه پایه رضا خان میرپنجو به قدرت رسوندن در اون مقطع از زمان؟
بله، بنده هم ابتدا تبریک میگم اعیاد شبانیه رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه و سرکار جناب عالی.
متشکرم.
باید عرض بکنم که انگلیسی ها هدف اصلی چون این بود که بتوانند سلطه خودشون رو بر هند حفظ بکنن و از طریق در واقع به دست گرفتن قدرت در ایران هم موقعیتشون رو در خلیج فارس و کشورهای عربی منطقه حفظ بکنن، هم اینکه بتوانند ادامه برنامه‌ای رو که در هندوستان داشتن رو در واقع ادامه بدن. بر این اساس نیاز به یک فردی داشتن که اولا قدرت داشته باشه، قدرتمند باشه، ثانیا تابع خاص و نظر انگلیسی ها باشه و ثالثا خیلی هم از سیاست سر در نیاره که در واقع بخواد به افکار و اهداف انگلیسی ها پی ببره. بر همین اساس در بین چهره هایی که در داخل ایران مورد بررسی قرار دادن، رضا خان میرپنج رو که هم سواد کمی داشت و هم اینکه یه روحیه بلدرمآبانه در بین قزاق‌ها داشت و هیچ مبنا و زیربنای دینی و مذهبی هم نداشت که تعصبی نسبت به مسائل دین داشته باشه، این رو به هر حال انتخاب کردن برای اینکه اون رو به حکومت برسونن و لذا کودتای در واقع سال 1299 در واقع بر این اساس شکل گرفت و درست در شرایطی این کار به وقوع پیوست که خب انگلیسی ها وضعیت ایران رو کاملا متوجه بودن که ایران در اثر وضعیت جنگ جهانی و همچنین حضور متفقین در ایران و وضعیتی که به هر حال ضعفی که دولت قاجار داشت در وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بسیار نامطلوبی به سر می برد. هم مردم از این وضع خسته شده بودند و هم اینکه ضعف تقریبا سراپای دولت اون وقت رو فرا گرفته بود و خب انگلیسی ها هم که در طی دوران قاجار نقش بسیار مهمی در ایران داشتن و توانسته بودند هم عهدنامه مربوط به تجزیه هرات و افغانستان از ایران رو در واقع تحویل بکنن، هم قراردادهای سری 1907 و 1915 در رابطه با تجزیه ایران به مناطق نفوذ لندن و پترزبورگ رو در واقع تنظیم بکنن، هم در رابطه با مسائل دیگری مثل همین کاپیتولاسیونی که خودشون طراحی کردن برای انگلیسی ها که در واقع نظام مستشاری و تحت حمایگی انگلیس رو بر ارتش ما مستولی بکنن، یه قرارداد 1919 بکنن.
بله.
بر اساس این کارها خب طبیعتا انجام کودتای سوم اسفند نقش بسیار مؤثری برای تحکیم جایگاه انگلیس در ایران و تسلط اون بر کشور داشت که بعد از اون هم دیگه دخالتشون در مسائل اقتصادی کشور، مسائل سیاسی کشور کاملا گسترش پیدا کرد و رضاخان نقش بسیار مؤثری در تقویت سلطه انگلیس بر کشور ما داشت.
بله. و این که بعد از این کودتا تصرف املاک و زمین‌ها توسط پهلوی اول در چه بستری دنبال شد؟
سه تا نگاه در این رابطه مطرح هست. یکی این که بعضی ها معتقدن که خب این کار برای آباد کردن مثلا اون مناطق صورت گرفته، بعضی ها معتقد به همین هستن که یک سادیسم در واقع ولع پول در آوردن و ثروت اندوزی در رضاخان بوده که دست به چنین اقداماتی زده، ولی به نظر میرسه که اون بخش سوم یا دیدگاه سوم یه مقداری بیشتر واقعیت داشته باشه و اون اینکه چون کشور در سراسر کشور تقریبا زمین‌ها دست ملاکان و خانه‌ها بود و اینها هم قدرت‌های محلی داشتند در شهرهای مختلف، برای اینکه این قدرت‌های محلی رو از بین ببره و قدرت رو متمرکز بکنه در خودش و یک استبداد در واقع جدی رو در سطح کشور پدید بیاره که جز خودش هیچ کسی دیگه قدرت فرماندهی در سطح کشور و حتی محلات و منطقه ها و استان ها نداشته باشه، این امکان رو از این خانها و ملاکین بزرگ در سطح کشور گرفت و عمدتا در فاز اول به شمال کشور رفت، بعد در فازهای بعدی به بقیه کشور و هرچی که تقریبا بر اساس قانونی هم که در مجلس به تصویب رسون که املاک خالصه رو بگیره، هر ملک مناسب و خوبی در سطح کشور بود رو سعی کرد به نام خودش در واقع سند بزنه و امروز که بنیاد مستضعفان داره الان اون املاک رو به مردم برمیگردونه، تا الان بالغ بر 100,000 فقط سند تنظیم شده و داده شده که نشون میده که از چه قشر وسیع و گسترده ای از کشور ما این املاک رو متصرف شده، که خب اگر پیش بینی میکردن همون وقت انگلیسی ها که اگر 15 سال دیگه رضاخان بود تقریبا همه کشور ایران املاکش به نام رضاخان بود و خب این نشون دهنده این هست که عمدتاً برای تسلط سیاسی و جلوگیری از هر گونه قدرت ریز حتی در استانها دست به چنین اقدامی زده که البته خب در کنارش ولع ثروت اندوزی و بردن پول اینها به خارج از کشور و انباش کردنش در بانکهای خارجی هم جز اهدافش بوده.
بله. و اینکه این سیاست چه زمینی برای فروپاشی حکومت پهلوی ایجاد کرد که حالا در نهایت هم منتج شد به انقلاب اسلامی ایران؟
خب در دوران خودش که انگلیسی ها در سال 32 باز مجددن در واقع مدیریت کشور از نظر سیاسی رو به آمریکایی ها دادن و هیچ حمایتی هم ازش نکردن، علی رغم همه این خوشخدمتی هایی که برای اونها کرد و در یک وضع بسیار بد و اسفباری مرد در جزیره موریس و بعدم که به ایران آوردنش کنار دستشویه های در واقع حضرت عبدالعظیم اونجا دفنش کردن و این تقریبا سرنوشت کسیست که چنین مظالمی رو در کشور مرتکب شد.
بله.
اما به طور طبیعی محمد رضا پسر به حساب ایشون هم با لایحه اصلاحات ارضی همین روند رو به شکل دیگری دنبال کرد که بتوانه در واقع با تقسیم اراضی و گرفتنش از دست ملاکین همون قدرتی رو که باقی مونده بود رو هم از دست در واقع خانها و ملاکین شهرها بگیره و به طور طبیعی یک ضربه سنگینی رو به وضع کشاورزی کشور ما اینها وارد کردن و ضمن این که فساد بسیار زیادی به وجود آمد و بسیاری از مردم در فقر و تنگدستی به سر بردن و سالها از زندگی در واقع افتادن و نتوانستن در واقع کشاورزی خودشون رو و املاک خودشون رو در جهت بهبود زندگی خودشون مورد استفاده قرار بدن.
بله.
و مظالم زیادی در سطح کشور صورت گرفت. مجموعه این ظلم‌ها و این اجحاف‌ها که کاملاً بی‌عدالتی درش حاکم بود و نوعاً هم به زور بود، یعنی دارایی اون زمان یا پلیس اون زمان، شهربانی اون زمان، ارتش اون زمان، اینها می‌رفتن زمین‌ها رو به زور از مردم می‌گرفتن، همه اینها عامل بخشی از نارضایتی های مردم و تنفر مردم از رژیم پهلوی شد که به طور طبیعی اینها بستری شد برای اینکه آرمان انقلاب اسلامی در ذهن مردم بهتر جا بگیره و همه رو آماده یک تحول و یک تغییر جدی در سرنوشت کشور رو کنه.
بسیار متشکرم از شما های ترقی عزیز. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
موفق و معید باشید.
زنده باشید. در پرونده هفته درباره کودتای انگلیسی رضاخان و سناریوی زمینخواری گفتگو کردم با جناب آقای حمیدرضا ترقی، قائد مقام حزب مؤتلفه اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. از طریق سامانه پیام کوتاه ما میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگه دارید مطرح بفرمایید و یا اگر سوژه‌ای مد نظرتونه که فکر میکنید ما میتونیم در برنامه بهش بپردازیم، حتما سوژه های خودتون رو پیشنهاد بدید. ساعت 19:19 است به وقت ایران. تهران، رادیو گفتگو و برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی. سیاست جدید بانک مرکزی در مهار بازار ارز و سوال‌ها و ابهام‌ها موضوعیه که در این بخش در خصوصش گفتگو می‌کنم با جناب آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی و از مدیران با سابقه بانکی. آقای حسینی هاشمی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام جناب آقای عدیلی، سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقا، مرکز مبادله ارز و طلا ایران راه اندازی شد و بعضی سیاست‌های بانک مرکزی هم اعمال. نتیجه مهمه از همه این اقدامات. به نظر شما نتیجه چه خواهد شد؟
ببینید، به هر حال ما بحران ارزی و کاهش ارزش پول ملی به اصطلاح یک عوامل و یک به اصطلاح اقداماتی بستگی داره که اونها باید به کار گرفته بشه. از جمله اینکه به هر حال دو تا عامل باعث تورم و باعث افزایش قیمت هاست.
بله.
یعنی اینکه یکی عامل به اصطلاح حجم نقدینگی هست و ارزان بود و دیگری تورمه که به اصطلاح و دیگری به اصطلاح اون ارزان به حضور شما سیاست های پولی.
بله.
شما و به اصطلاح عامل اصلی بعد از حجم نقدینگی که نرخ بهره است.
بله.
نرخ بهره یا نرخ سود بانکی اگر در حد متعادل خودش که متناسب با اقتصاد نباشه باعث میشه که تقاضاهای کاذب در بازار ایجاد شه.
بله.
و صاحبان سپرده های کوچیک اینها مراجعه کنن، یعنی با پول خودشون برن به بازار با دارای مختلف حالا در حسب توانایی و حسب مقدار پولشون بخوان و در تلاش هستن که کاهش ارزش پولشون توکان کنن. پس یکی نرخ سود بانکی که الان با تورم بالای 40% 50% نرخ سود بانکی 20% جوابگو نیست و قطعا عده زیادی به اون بازار میرن. عامل دیگه افزایش حجم نقدینگی هست. این افزایش حجم نقدینگی یک طرف معادله است و همیشه باعث افزایش قیمت ها میشه. یعنی شما اگر هر چقدر دولت بانک مرکزی بیاد بازار پول و ارز ایجاد کنه یا بازارهای دیگه بخواد ارز تزریق کنه به بازار، این ارزها همه جذب بازار میشه. چرا؟ برای اینکه جایگزین پسندازه و متاسفانه بدتر از اون ما اون آربیتراژ پول، آربیتراژ نرخ ارز اینجا هست.
آخه تجربه هم نشون داده که آقای حسینی هاشمی، تجربه هم نشون داده که ایجاد بازارهای جدید مشکلی رو که حل نمیکنه هیچ، مشکلی به مشکلات اضافه میکنه. ما دیروز با شروع کار بازار طلا و ارز، این مرکز مبادله ارز و طلا، یه مقدار سکه اومد پایین، اما امروز اون یه مقدار کاهش قیمتی که در سکه جبران شد بماند.
بلی.
و یک افزایش خیلی عجیب و غریب هم داشت دوباره.
اون حرکت اول یه شوکه که یه مقدار بازار خوب تحلیل میکنه.
بله.
و بلافاصله رفتارشو تصمیم میگیره چه رفتاری انجام بده. و چون در کشور ما ما باید خروج ارز داریم، چون وقتی نرخ ارزها با هم دقیقاً یعنی تعریف نشه بر مبنای قدرت برابری خرید، ارزی که ضعیف‌تره باعث خروج ارز قوی‌تر میشه. یعنی پول بعد پول خوب از دور خارج میکنه. این ریال باعث خروج ارز از کشور میشه. ما مثلا که دلار 28500 تو بازار نیمایی برای ورود کالا دادن.
بله.
یعنی بهترین شرایطی شد برای اینکه ارز از کشور خارج شه. چرا؟ برای اینکه تفاوت داره با دلار 45000 تومان، تقریبا 40% 50% تفاوت داره. اینجا از طریق بزرگنمایی در واردات یا کوچکنمایی در صادرات این ارز رو خارج میبرن به خارج از کشور. یعنی از خزانه ارزی ما خارج میشه. و این باعث میشه که ما همیشه تقاضا برای ارز باشه.
بله.
نه برای مصرف به اصطلاح اقتصادی یا برای مصرف شخصی.
آخه یه اتفاق دیگه هم افتاده های حسینی هاشمی.
بله.
این که اعلام کردن که دلار قیمتش 41500.
بله.
موضوع اینه که اصلا فروشنده نیست.
مسلم فروشنده نیست.
یعنی قیمت هم که اعلام شده اصلا دلار توی بازار نیست. یعنی نمیشه تایید کرد.
اون بازار یه بازاریه که باید کسی ارزشو بفروشه و دیگری بخره. یعنی شما صادرکننده های مواد پتروشیمی یا کالای به اصطلاح نفتی یا غیر نفتی رو ارزشون بیارن تو اون بازار بفروشن.
بله.
و کسی دیگه برن از اون بازار بخرن. خب مسلمه اونی که ارزش رو جور دیگه میتونه از طریق تجار یا از طریق واردات به 50 تومن بفروشه، چرا تو بازار 41500 میفروشه؟ یه تجربه که 40 خورده ساله است. من تعجب میکنم رئیس کل محترم بانک مرکزی که آدم اقتصاددانی هست و تعطیل کرده اقتصاد، ایشون دوباره باز بیا راه حل های شکست خورده رو دوباره ارزان بوزشون آزمون بکنن، اونا چند تا نرخ دوباره هم چند تا نرخ دیگه هم اضافه بشه. باید ما بریم سر اصول و ضوابط سیاست. در شرایط تورمی سیاست ها باید سیاست انقباضی باشه، یعنی نرخ بهره رو، نرخ سود بانکی رو باید دهدی افزایش بدن که اقتصاد توان کشش داره و از طرف دیگه جلوگیری کنن از کسری نقدینگی، کسری بودجه، معذرت میخوام، از کسری بودجه جلوگیری کنن. یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی پاک بشه، کارخانه چاپ اسکناس بسته بشه، اضافه برداشت بانک ها از بین بره. چون این دوتا عامل بزرگ ایجاد پای پولی و افزایش نقدینگی هستن که منجر به تورم میشه. ما مثلا فرض فرمایید آقای رئیس‌جمهور بانک مرکزی فرمودن که ما میخوایم به اصطلاح با سیاست حالا میخوایم سایت های رو سامانه هایی رو بذاریم، سامانه ناخدا هست، سامانه فلان هست، برای که میخوایم نرخ ارز رو تثبیت کنیم. خب ایشون میدونه وقتی ریال در برابر دلار 40% کاهش ارزش داره چجوری میشه این دو تا ارز و نرخش رو ثابت کرد با هم؟ مگر اینکه شما خیلی تاراج کنید، یعنی منابع ارزی خزانه ارزی رو با اون سیاستی که اشتباه هست ارزم به حضور شما که از خزانه مملکت خارج بشه بعد کشور خارج بشه.
بله
یعنی این اصلا یعنی واقعا وقتی که دو تا کالا قیمتاشون با هم متفاوته تولد کاهش ارزش دارن، چجوری میشه به قیمت برابر یا به صورت ثابت مثلا این قیمت رو نگه داشت؟
اتفاقا دیشب هم آقای قوامی معاون وزیر اقتصاد مهمان ما بود.
بله.
و ایشون هم نظرشون همین بود که نباید سیاست‌های شکست خورده پولی و بانکی و اقتصادی تکرار
دقیقاً.
بشه.
دقیقاً.
چرا آخه ما وقتی این تجربه رو تو مقاطع مختلف حالا به شکل‌های مختلف داشتیم و هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم که هیچ تورمزا بوده و بعد التهاب ایجاد کرده در بازار و بعد هم منجر شده به تشکیل صف‌های طولانی و بعد هم ضربه خوردن سرمایه های مردم و پسنداز های مردم، چون اینا دیگه سرمایه نیست، برای مردم پسندازه. چرا ما داریم همون روند رو ادامه میدیم و هیچ برنامه ریزی جدیدی برای مدیریت بازار ارزمون نداریم، برای کنترل بازار ارزمون نداریم؟ آیا ریسک داره اگه قرار باشه ما یک اتفاق جدید رو رقم بزنیم؟
ریسک نداره. یه جای دیگه هست که دولت به هر حال هزینه جاری دولت بیش از درآمدهای جاریش هست.
بله.
یعنی هزینه جاری دولت بیش از درآمد مالیات و به اصطلاح صادرات نفت و فرآورده نفتی و مثلا چی درآمد دیگه است.
بله.
اینجا دولت مجبور میشه که بیاد استقراض کنه، حتی اسکناس شاب، یعنی چک های بی محل دولت و بانک مرکزی باز کنه. توجه فهمیدید؟ یعنی دولت چک میشه فلان دستگاه آموزش پرورش، وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، سایر سازمان های دیگه به هر حال میخوان هر ماه حقوق بپردازن، هزینه های جاریشون رو میخوان بدن. خب این چک رو میبرن بانک مرکزی، هر سازمانی تو حساب دولت پول نیست ولی بانک مرکزی چکشو پاس میکنه، درست نیست که شما تو حسابتون پول نباشه بانک چکتون پولشو بهشون بده.
بله.
خب این یک جریان نقدی که ما به ازای اقتصادی کالا و خدمات نداره، میاد انباشت میشه و حجم نقدینگی تقسیم میشه به اون کالایی که موجود بوده، قیمت رو افزایش میده، ماهی 3% 4% باید افزایش قیمت ها میشه. از اون طرف یعنی دولت باید مؤاخذه بشه از اینکه چرا بی‌نظمی مالی داره، چرا پایه پولی افزایش پیدا میکنه، چرا به اصطلاح بانک ها اضافه برداشت دارن. البته بانک ها ممکنه دلیلی داشته باشن، بانک ها ممکنه دولت به دولت بگن که ما از شما اوراقاتون رو بازخرید کردیم، باید ما بدید، بابت شرکت های دولتی و بانک ها بده کار هستن، خود دولت بده کار، پروژه عمرانی و مشارکت سرمایه گذاری کردیم پولمون رو ندادید، ما حالا کسری داریم، ما مجبور هستیم که به اصطلاح اضافه برداشت بکنیم. خب اینها باعث میشه یعنی دو تا به اصطلاح دو لبه قیچی، بانک ها و کسری بودجه دولت دارن یک پایه پولی رو به شدت افزایش میدن که باعث افزایش نقدینگی و باعث افزایش تورم میشه. تورم به بلند مدت یعنی واقعا اگر یعنی ما یک قشر وسط متوسط جامعه بلد. یعنی اونهایی که کارمندای دولت، کارمندای بخش خصوصی، اونایی که استخونبندی اصلی اداره کشور هستن، اینها با افزایش تورم و با افزایش مالیات قیچی میشن، یعنی اینا نابود میشن و این باعث به خیر مخاطرات زیادی رو به دنبال داره.
آقای حسین هاشمی، پیش بینیتون از با این شرایطی که الان داره پیش میره و با این روند و با این سیاست گذاری، پیش بینیتون از بازار طلا و ارز چیه؟
ببینید این یه چیز طبیعیه جناب ادیبی، شما ما با تفاوت تورم پول ریال داخلی، پول ملی، منهای تورم ارزهای خارجی، اینو باید ضرب کنید در سال پایه میشه قیمت ارز.
من.
یعنی الان اگه قیمت ارز شما 40 تومن فرض بکنید با تورم 50%، یعنی شما یک سال دیگه حداقل به قیمت دلار میشه 65 تا 70 تومن. حداقل منهای به اون انتظار تورمی و منهای مسائل خارجی و مسائل سیاسی که
و این خودش دارن. یک تورم وحشتناک در بازار.
دقیقاً. از اون و شما حالا این آثارشو رو طلا می‌بینید، رو خودرو می‌بینید، رو همه به اصطلاح کالاها، رو همه خدمات خواهید دید.
رو همه کالاهایی که حتی ارتباطی به ارز هم نداره اثرش رو خواهد گذاشت.
به نوعی ارتباط پیدا می‌کنه، چون به هر حال اون کسی که اون کالایی به ارز ارتباط نداره باید با درآمدش بره یه کالایی که ارز داره بخره دیگه.
آقا اگر ارتباط هم پیدا نکنه ارتباط میدن به کالایی که
ارتباط پیدا میکنه.
خیلی متشکرم.
ارتباط پیدا میکنه. امیدواریم که یک نظمی در بسته، یعنی عواملش یعنی با یک نظم مالی دولت هست، مشکلات تحریم از بین بره، یه مقداری از امیدواری خبرهای بد نرسه که جامعه دچار التهاب نباشه، ان شاء الله به تعادل برسه.
ان شاء الله ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما آقای حسینی هاشمی، شبتون بخیر. زنده باشید، متشکرم، خداحافظ. دعوت می‌کنیم از جناب آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد که حالا در یکی از